الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در رابطه با اصول عملیه باید قائل به اجزا بشویم یا عدم اجزا یا تفصیل در مسئله است. عرض کردیم که یکی از اصول عملیه مسلمه قاعده طهارته که ما در مفاد این قاعده و مجرای این قاعده و نسبت این قاعده با ادله اولیه باید دقت بکنیم. قاعده طهارت از مثل روایاتی مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال اینها که بعضیاشون هم در خصوص ما وارد شده، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. در رابطه با مفاد این عبارات یک معنای مشهور برای این عبارات دارند که قاعده طهارت روی همون مبنای استفاده مشهوره و یک معنای مرحوم آیا آخوند قدس سره در کفایه در ضمن ادله استصحاب همین روایات رو نقل می‌فرماید و یک طوری این روایات رو معنا می‌کنند ایشون که دیگه ارتباطی به قاعده طهارت پیدا نمی‌کند، بلکه روی معنای ایشون از غایتی که در اینها ذکر شده استصحاب طهارت استفاده می شود. ایشون اینطور معنا می کنند، می فرمایند کل شیء طاهرون، این مقیا، این طاهرونی که قبل القایه ذکر شده مقصود طهارت واقعی است. کل شیء طاهرون یعنی هر چیزی به حسب عنوان اولیه خودش طهارت واقعی داره، و البته این روی معنای ایشون منافاتی ندارد که این دلیل عام نسبت به اعیان نجس تخصیص خورده باشه. این یک حکم کلیه. خب حکم کلی و عام هم ربما یخصص و به تخصیص واحد او به ازیاد، چه بسا تخصیصات متعددهی بر یک عام وارد می شود. لذا ایشون می فرماید کل شیء طاهران موضوع خود شیعه، خود عناوین اولیه اشیاء، خود ذوات اشیاء، و طاهران یعنی طاهران واقعا. این یک حکم واقعی رو داره بیان میکنه. اما وقتی که نوبت به غایت میرسه میفرماید غایات فرق میکنه. اگر غایت رو یک مسئله غیر از علم که حالت مکلفه قرار بدهند، مثلا بگن کل شیء طاهر حتی یلاقی مع النجاسه، این غایت هم در رابطه با حکم واقعی می شود. مقیا و غایت در کل شیء طاهر حتی یلاقی مع النجس هر دو حکم واقعی است، یعنی هم مقیا طهارت واقعی است و هم غایت که نجاست مع الملاقات باشه نجاست واقعیه. اما اگر غایت رو علم قرار دادند، گفتن حتی تعلم انه قذر، به نظر ایشون معنا این می شود که این طهارت واقعیه در کل شیء طاهر این استمرار پیدا می کند، اما نه به استمرار واقعی بلکه به استمرار ظاهری استمرار پیدا می کند. حتی یتحقق العلم بانه نجسون، اون وقت این استمرار ظاهری همون چیزی است که ازش تعبیر به استصحاب میکنید. استصحاب که میگید ابقاء و ماکان، یعنی اون واقعیت موجوده قبلی استمرار پیدا میکند. حتی این که یک یقین به خلاف بیاید، لذا در سایر ادله استصحابم می فرماید لا تنقض الیقین بالشک ولکنک تنقضه بیقین آخر. پس ایشون کل شیء طاهر رو از نظر مقیا طهارت واقعیه معنا می کنه، از نظر غایت هم او را مربوط به استصحاب می دانه. لذا یکی از ادله استصحاب رو مرحوم آقای آخوند همین روایات قرار می دهد. روی مبنای ایشون خب این روایات دیگه ارتباطی به قاعده طهارت نداره. اون وقت البته سوال میشه که ایشون که اینها رو اینطور معنا میکنه، پس قاعده طهارت رو از کجا ایشون معتقده؟ لابد باید یک دلیلی مثل اجماع و امثال ذالک ایشون بر این مطلب داشته باشه، و یا قاعده طهارت رو انکار بکنه ایشون، و الا دلیل لفظی دیگه روی مبنای مرحومای آخون ما بر قاعده طهارت نداریم. شاید در موارد جزئیه دلیل بر قاعده طهارت باشه، اون وقت از اون موارد جزئیه ایشون القاء خصوصیت بکنند. بالاخره نظر ما این نیست که حالا این روایت آیا همین نظر مرحوم آیا آخوند رو میگوید یا اون چرا که مشهور استفاده کردن و حق با کدام یکی از این هاست، این رو انشاءالله در همون ادله استصحاب باید روش تحقیق بکنیم. فقط نظر این بود که ما الان که روی این روایات بحث می کنیم با توجه به این است که ما مبنای مشهور رو در رابطه با مفاد این روایات دنبال می کنیم، خلافاً لون چیزی که مرحوم آقای آخوند در مفاد این روایات قائلند. اما مشهور میگویند که این مواردی که غایت عبارت از علم قرار داده شده، این حتی تعلم، این تقریبا به منزله بیان موضوع و خصوصیت موضوع رو بیان میکنه. به عبارت دیگر ما از این حتی تعلم استفاده میکنیم که اون شیئی که در کل شیء طاهر موضوع برای به طهارت واقع شده، شیء به عنوان اولیش نیست، بلکه شیء بما انه غیر معلوم نجاسه و به تعبیر دیگر بما انه مشکوک و طهارت و نجاسه. معنای کل شیئن مثل اینکه یک صفتی در دنبال این وجود داره، یعنی کل شیئن شک فی طهارتی و نجاسته فطاهرون، یعنی به طهارت ظاهریه که حالا بعد معنای طهارت ظاهریه رو عرض می کنیم انشاءالله. پس مشهور می گویند که این عبارات نه ربطی به طهارت واقعیه و به مسئله استصحاب داره. حتی تعلم این غایت حکم نیست، این برای بیان قید موضوع و خصوصیت موضوع رو معنا می کنه و اشیاء رو به عناوین حل اولیه می گوید موضوع نیستن. ما نمی خواهیم بگیم فلان شی به عنوان اولی طاهره، نه، شی بما انه مشکوک و نجاسه و طهاره محکومون به انه طاهرون. یه مطلبم بیشتر نداره عبارت، اینطور نیست که مغیاش یه مطلبی رو دلالت داشته باشه، غایتش یک مطلب دیگری رو دلالت داشته باشه، نه مجموع صدر و ذیل و غایت و مغیا حکم به طهارت ظاهری است در مورد اشیاء مشکوک و طهارت و نجاسه. منتها اون روز عرض کردیم حالا فرق نمیکنه که این شک که در طهارت و نجاست به عنوان شبهه حکمیه مطرح باشه یا به عنوان شبهه موضوعیه باشه، برای که در هر دوتا عنوان شیء شک فی طهارته و نجاسته وجود داره. فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه نیست. خب حالا که ما روی مبنای مشهور با این قاعده برخورد میکنیم، باید نکات و خصوصیاتی رو ما در نظر بگیریم، اون وقت با توجه به اونها ببینیم آیا راه ما منتهی به اجزاء می شود در بحث اجزاء یا منتهی به عدم اجزاء میشه. این خصوصیات رو با دقت ملاحظه بفرمایید. یک خصوص که اصولا حکمی که در موضوع اون حکم مسئله شک در واقع مطرح باشه، موضوع شیئن شک فی طهارته و نجاسته. و اگر ما یک تعبیر بالاتری از این شیئن شک فی طهارته و نجاسته بکنیم، به لحاظ این جهت که نه اینکه مقصود شک متساوی طرفینه و نه اینکه شک حتی در صورتی که اگر بینه ای قائم شد، بینه قائم شد علی ان هذا الشیء طاهر، لکن شما از قول این بینه یقینی براتون پیدا نشد، اینم آیا در مورد شیئن شکستهی و طهارته وارده؟ اگر بخوایم یک تعبیری بکنیم که روشن‌تر باشه، باید بگیم هر چیزی را که شما طریق معتبری به واقعیت او از نظر طهارت و نجاست ندارید، یه موضوع در قاعده طهارت یک همچی چیزیه. هر چیزی که لیس لکم طریق معتبر الا واقعیته اعم من النجاست و طهاره، نه یک طریق معتبری بر طهارت واقعیش دارید، مثل اینکه بینه ای قائمه بر طهارت شده باشه، و نه یک طریق معتبری بر نجاست واقعیش دارید، مثل اینکه یک بینه ای قائم بر نجاست واقعیه شده باشه. پس موضوع در قاعده طهارت شیء به وصف اینکه لم یکن هناک طریق معتبر الی الواقعیه اعمن النجاست و طهاره. خب اگر موضوع یک حکمی این خصوصیت درش مطرح شد، شما اینجا کشف میکنید که پس خود این حکم دیگه طریقیتی ندارد، برای اینکه حکم که نمیتونه موضوع خودش رو از بین ببره. آیا قاعده طهارت میخواد بگه که اون جاهایی که شما طریق به واقعیت ندارید من به عنوان قاعده طهارت طریق به واقعیتم؟ کل شیء طاهر یه همچه حرفی میزنه، یعنی خود این حکم موضوعش رو از بین میبره، برای اینکه موضوعش نبودن طریق الالواقعه. یا اینکه نه، قاعده طهارت چنین چیزی رو نمیگه، میگه اونجایی که شما طریق به واقعیت ندارید با حفظ عدم طریقیه من میخوام یک طهارت ظاهریه براتون جلب کنم، یک طهارت فی مرحله ظاهر با حفظ نبودن طریق الالواقع، که این طهارت ظاهریه هیچ گونه ما رو به واقع نمیرسونه و نسبت به واقع هیچ گونه هدایت و کاشفیتی نداره. پس اولین نکته ای که در قاعده طهارت مطرحه ملاحظه خصوصیت موضوع و با توجه به خصوصیت موضوع کون الحکم ثابتن فی مرحله ظاهر من دون ان یکون طریقا الی الواقع اصلا. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم که این خیلی نقش داره در مسئله ما، این خصوصیت آیا این شکی که در مجرای قاعده طهارت هست چه شکیه؟ از چه نظر ما میگیم چه شکی هست؟ برای اینکه ما دو جور شک داریم، جور از این نظر که گاهی انسان در رابطه با یک چیزی شک برش پیدا می شود و این شک یستمر رو الی آخر العمر، همینطور شک نسبت به این شیء مشکوک الی آخر العمر باقی میماند. به اصطلاح علمی و به تعبیر علمی این شک لتالی باقی هست، یعنی تا آخر عمر همین مسئله شک به قوت خودش محفوظه. اما نوع دوم اینه، انسان شک می کند در رابطه با یک چیزی، بعد از مدتی این شکش برطرف می شه، پی می برد به واقعیت اون شیء در همون زمان شک. امروز شک داره در این که ثوبش نجسه یا طاهر، اما بعد از یک ماه دیگه براش روشن میشه که امروز کان ثوبه طاهرن ام کان ثوبه نجسا. پس ما دو جور شک داریم، یک شکی که استمرار نداره و تبدل به یقین پیدا می کند، حالا چه یقین به جانب نجاست و چه یقین به جانب طهارت، و یک شکی هم هست که لتالی و برای همیشه استمرار و بقا داره. آیا این شکی که مجرای قاعده طهارته کدام شکه؟ این که میگه کل شیء شک فی طهارته و نجاسته، یعنی شک به شک الباقی و المستمر الالعبد و آخر العمر، آیا این خصوصیت در مجرای قاعده طهارت و در شک مأخوذ در قاعده طهارت نقش داره؟ یا اینکه نه کل شیء شک فی طهارته و نجاسته، لازم نیست که این شکش باقی الالعبد باشه، نه شک باشه، واقعا شک باشه. آخه گاهی یک مرحله بدوی شک تحقق پیدا میکنه، یعنی انسان شک میکنه این مجرای قاعده طهارت و هیچ اصلی از اصول عملیه نیست، اما یه وقت این است که شک داره، واقعا ازش سوال میکنن هل لباسک طاهر ام نجس، یه مقدارم فکر میکنه میگه لا اعلم بانه نجس ام طاهر، این شک در طهارت و نجاست. آیا موضوع قاعده طهارت مطلق الشک ولو بعدن هم به اصطلاح کشف خلاف بشه، که حالا بعد عرض میکنیم که این تعبیر به کشف خلاف هم درش مسامحه است، یا اینکه نه حتما باید شک مستمر الالعبد باشه؟ اگر کسی این احتمال دوم رو بده که موضوع قاعده طهارت شک مستمر الالعبده، خب قاعده طهارت دیگه کمتر موضوع پیدا میکنه. کجا انسان یقین داره به این که شکش الالعبد باقی میمانه؟ آیا این مواردی که برای انسان شک پیدا میشه به دنبال این شک یه یقینی هم هست به بقاء هذا شک و به دوام هذا شک، یا تصادفاً چنین یقینی کمتر تحقق پیدا میکنه که انسان علاوه بر اینکه شک در طهارت و نجاست صوب داره یقین هم داشته باشد به اینکه این شکش الالعبد باقی هست و لتالی باقی میماند چنین شکی؟ کمتر برای انسان یه همچین معنایی پیدا میشه، در حالی که وقتی که انسان به مذاق شرع مراجعه میکنه میبینه شارع قاعده طهارت رو برای تسهیل بر این مردم و امتنان بر این ملت وضع کرده، این به عنوان شریعت سمحه سهله و تسهیل بر مردم این قاعده طهارت وضع شده. خب اگر موضوع قاعده طهارت عبارت از شک باقی و مستمر باشه، قلما یتفق که چنین موضوع و موردی برای قاعده طهارت بتواند انسان پیدا بکنه. لابد تو ذهنتون میره که خب اگر ما یقین هم نداشته باشیم به بقای شک، احتمال بقای شک رو که میدیم، یه استصحابی میاریم در بقای شک جاری میکنیم. اول شک میکنیم در طهارت و نجاست، بعد یه استصحابی میاریم، شک خودمون رو شک مستمر میکنیم، بعد اون وقت نوبت به جریان قاعده طهارت میرسه. اگر کسی این حرف رو بخواد بزنه، خب حفب نتیجه باید قبل از اجراء قاعده طهارت اولا یه استصحابی رو جاری بکنه، اونم استصحاب در رابطه با امر مستقبل رو جاری بکنه. استصحاب برای آینده، استصحاب برای بقای شک الی آخر العمر. و تازه اون کسی که این حرف رو و این احتمال رو در قاعده طهارت میده، فرضاً مثلا میگه در قاعده طهارت شکش باید شک باقی الی ابد باشه، او در استصحاب هم همچه حرفی میزنه. او میگه لا تنقض الیقین به شک، اونم شک از میشود شکی که بعد متبدل به یقین بشه احتمالا نیست، اونم باید شکش باقیه الالعبد باشه و استمرار پیدا بکنه که گرفتاری نه تنها در رابطه با قاعده طهارت، بلکه اگر پای استصحاب پیش آمد این همین گرفتاری در باب استصحاب هم جریان داره که اون هم شک شک لتالی والباقی الالعبده. لکن واقعیت مسئله این است که این طور نیست. این کل شیئن شک فی طهارتهی و نجاسته از نظر شک عمومیت و اطلاق داره، سوا اون کان شک و باقیان الالعبد و ام لم یکن باقیان الالعبد، منتها نه به صورت یقین. کسی خیال نکنه اونجایی که یقین داره که این شک یک ماه دیگه تبدل به یقین پیدا میکنه، پس معناش اینه الان شک نداره. فرض صورت احتمال بقا باید در کار باشه، و الا اگر از الان شک که در طهارت و نجاست داره، آیا میشه این شک جمع بشه با علم به این که یک ماه دیگه میفهمه که این طاهر بوده؟ این که جمع نمیشه بین این دوتا. اونی که با این شک جمع میشود احتمال بقا این شک و احتمال زوال این شکه، او با شک فعلی قابل اجتماعه. فبن نتیجه مورد قاعده طهارت عبارت از شک باقی با وصف بقا نیست، بلکه هر دو نوع شک و هر دو جور شک رو میگیره، سوا اون کان شکو به حسب الواقع باقیان الی آخر العمر، امزال شکو بعدن الی یقین به احد طرفین. این هر دو صورت مشمول قاعده طهارته. اینم یک نکته که این نکته در نتیجه گیری ما خیلی نقش داره. این نکته دومی که عرض کردیم. نکته سوم راجع به طاهران هست. این طاهران خب روی جهت اینکه موضوعش شیء مشکوک و طهارت و نجاسه است، این لا محاله مقصود طهارت ظاهریه است. خب طهارت ظاهریه حالا با کل شیء طاهر مطرح شد. اینجا ما دو تا دلیل در مقابل کل شیء طاهر داریم که باید نسبت کل شیء طاهر رو با اون دو تا دلیل بررسی بکنیم. یک دلیل، دلیل فرض کنید نجاست دم هست، به حسب واقع اونجایی که صوب به حسب واقع آلوده به دم و متلطخه به دم باشه. درسته شما شک که در طهارت و نجاست کردید، لکن چون به حسب واقع این آلوده به دم بوده و شما هم ندیدید و یا لازم نبوده که فحص بکنید، برای اینکه در شبهات موضوعی اون طوری که عرض کردم حتی نیاز به نظر هم نداره، خب حالا به حسب واقع این صوب شما متلطخ به دمه و دلیلم میگه کل دم نجس و اگر چیزی با نجاست ملاقات بکنه یسیر و متنجسا. آیا این طاهران در رابطه با این دلیل چه نظری داره و چه لسانی داره؟ آیا لسان نفی داره نسبت به این دلیل، یا اینکه نه این با دلیل واقعیت نجاست صاب این اصلا قابل جمعه و جمعشون هم همون جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعیه که این خودش یک بحث مستقل جداگانه ای در جلد دوم اصول داره و راه‌هایی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرحه که نتیجش این است که اجتماع این دوتا بالاخره اشکالی نداره، اما حل اشکالش به چه کیفیته او در جای خودش که انشاءالله برسیم و بحث بکنیم. اما نفس این حکم به طهارت ظاهریه با اون دلیلی که میگوید عدم و نجسون واقعاً و ما یلاق دم فهو متنجسون واقعا و به حسب واقع هم این صوب ملاقی با دم بوده، این کل شیء طاهر میگه ما نیامدیم با این دلیل مخالفتی بکنیم، ما نیامدیم در این دلیل تصرف بکنیم، حتی نیامدیم تقیید و تخصیصی در باره این دلیل وارد بکنیم. مثلا نیامدیم ما اینجوری بگیم کل ما یلاق دم فهو متنجسون الا ما اذا کانت ملاقات و مشکوکه، که به صورت استثناء یک استثنایی در دلیل واقعیت به وجود بیاریم. بگیم بله اون جاهایی که ملاقات مشکوکه همون دلیل واقعی کل ما یلاقی الدم فهو متنجسون همونجا ضربه خورده، اونجا استثناء بهش وارد آمده، الا ما اذا کانت الملاقات مشکوکه. نه این حرفا نیست، کل شیء طاهر میگه ما کمال رفاقت با اون دلیل واقعیت نجاست و ملاقات با نجاست داریم و بینمون هم تعارضی نیست، وجه عدم تعارض هم مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که در جای خودش باید بحث بشه. پس تا اینجا مسائل قاعده طهارت روشنه. آخرین چیزی که باقی میمانه این است که مقصود از این طهارت ظاهریه چیه؟ ما هی تعبیر میکنیم به طهارت ظاهریه، این طهارت ظاهریه چی میخواد بگه و چه نقشی رو میخواد ایفا بکنه و در مقابل اون ادله‌ای که میگوید سل مع طهارت صوب و مع طهارت البدن، این قاعده طهارت در مقابل اون ادله چه نقشی داره و چه مفادی رو میخواد دلالت بکنه که اون وقت با توجه به این مقایسه نتیجه ما از نظر اجزا و عدم اجزا روشن میشه که توضیحشو انشاءالله فردا عرض میکنیم.